اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و انما المنفی فیها لیس الا الحکم الفعلی البعثی. رفقا، بحث ما راجع به تفاوت بین دو مقوله بود، یکی اجزاء و دیگری تصویب. مرحوم آخوند رحمت الله علیه یه فصلی رو برگزار کردن تا بگند اجزاء بر فرض این که بپذیریمش هیچ ربط و ملازمه ای با تصویب ندارد. یادم هست یه وقتی نگاه میکردم در این ور اون ور، این فرمایش مرحوم آخوند در پاسخ به یک شبهه ایست که از کلام شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد برداشت میشه. اگر نگاه بکنید کتاب تمهید القواعد صفحه 322 رو خواهید دید که مرحوم شهید ثانی و شاید برخی دیگر هم بودند تصریح دارند که اجزاء مساوی با تصویبه و هر کس معتقد بشود فلان طریق مجزی است در حقیقت قائل به تصویب در اون طریق شده. لذا ایشون یه همچین بحثی رو مطرح کردن تا دیگه شائبه ای در قضیه وجود نداشته باشه. ما گفتیم که حکم را چند مرتبه است؟ حکم را چند مرتبه است؟ چهار مرتبه: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس. رفقا، مرحله اقتضا اصلا ولش، مرحله تنجس هم ولش، اون دو مرحله اصلی حکم انشاء و فعلیته که به دست حاکمه. چون اقتضا چیزی جز وجود ملاک، ادراک ملاک در افعال نیست که اصلا جز مراتب حکم به حساب نمیاد، یه امر واقعی تکوینی است. فقط نقش حاکم در قیاسش نقش مدرکه. این همین مطلب واجب تنجز هم هست. تنجز برمیگرده به نقطه ای که تکلیف بر عبد ثابت بشه. ثبوت تکلیف بر عبد ربطی به عالم حکم حاکم نداره، خارج از فضای حکم حاکمه. حاکم در یک مرحله حکم و جعل و انشاء میکنه و در یک مرحله عبد رو به سمت امتثال حکم بعث میکنه، بعث فعلی. حالا تفاوت اجزا و تصویب اینه که در تصویب حکم حتی مرتبه انشاء خودش رو در موارد قیام امارات، در موارد جهل به حکم واقعی از دست میده. حکم مطابق با مؤدای اماره انشاء میشه و مطابق با مؤدای اماره فعلی میشه. اما بنابر اجزاء حکم مرتبه انشائی خودش رو حفظ میکنه. نهایت این است که در مقام فعلیت اونی که عملاً مکلف بهش مبعوث میشه، بهش فرا خوانده میشه، چیزی جز مؤدای امارات نیست. تفاوت فاحش و روشنی که وجود داره اینه. ازا قاعده اشتراک احکام که از مسلمات امامیه است هیچ منافاتی با اجزاء ندارد، چون میگه قاعده اشتراک احکام در مرتبه انشاء. اما نقطه مقابل تصویبه، قاعده اشتراک نقطه مقابل تصویب، چون تصویب میگه احکام حتی در مرتبه انشاء هم مشترک بین عالم و جاهل نیست. بسیار حرف مرحوم آخوند اینه، حرف مرحوم آخوند اینه که تو چه قائل باشی به اجزا و چه قائل به اجزا نباشی، توی امامی چه قائل به اجزا باشی چه نباشی، ناچاری بگی حکم واقعی فقط در مرحله انشاء مشترک بین عالم و جاهله، فقط در مرحله انشاء، در مرحله بحث مختص به کیه؟ عالم یک و نهایت جاهلی که امارش مطابق با واقعه، این هم دو، جاهلی که امارش مطابق با واقعه. اما در جایی که رفقا طرف جاهل است یک، اماره ای هم که در حقش قائم شده مخالف واقع است دو، چه قائل به اجزا بشیم چه قائل به اجزا نشیم، ولو این که اصلا جایی برای اجزا هم نباشه، در نهایت اون حکم واقعی در حق این جاهل به مرحله بعث راه پیدا نمی کنه، بعثش نسبت به این جاهل فعلی نمیشه. وقتی من ندانم گوشت خرگوش حرام است، امارم بگه واجبه، هفته یه بار گوشت خرگوش سیخ بزنی، بنده منبعث میشم از حرمت گوشت خرگوش که در واقع نه، اینجا اصلا جایی واسه اجزا نیست، اینجا اصلا جایی برای اجزا نیست، چون گفتیم اجزا تو هر بحث قابل فرض نیست، اینجا جایی واسه اعاده و قضا نداره که بحث اجزا مطرح کنه. با این وجود اون حرمته هیچ کار به مرحله بحث در قیاس با این جاهلی که امارش میگه گوشت خرگوش خوری واجب است نمیرسه. و این نمل منفیو، اون چه که نفی شده در چی رفقا؟ در موارد اجزا، در موارد اجزا نیست الا الحکمه، چه حکمه خوندم؟ خبر لیسه، نیست مگر حکم فعلی بعثی، حکم فعلی بعثی، فقط فعل به مرحله بعث نمیرسد. البته رفقا هر حکمی قابلیت بعث دارد، یعنی بعث شأنی برای هر حکمی ثابت، اما گاهی اوقات این بعث به فعلیت نمیرسه. قید فعلیت رو قبلا وعده کردم بگم، گاهی اوقات این بعث به فعلیت نمیرسه، شما بالفعل مبعوث نمیشید. شارع مقدسی که وجوب دعای اندرویت الهلال رو جعل کرده، این حکم او قابلیت بعث دارد، الا این بعث نسبت به عالم فعلی میشه، نسبت به جاهل به فعلیت نمیرسه، عملا جاهل مبعوث نمیشه به سمت این دعا، چون جهل به وجوب دعا داره. لذا بحث فعلی که میگیم یعنی بحث به مرحله فعلیت برسه. و هو این حکم فعلی منفی است در غیر موارد اصابت امارات با واقع، در غیر موارد اصابت امارات با واقع. رفقا میدونید اجزا کجا مطرحه؟ اجزا جاییست که اماره شما مصیبه به واقع باشه یا نباشه؟ نباشه. و بعد این عدم اصابه برای شما ثابت بشه، دو تا جز داره. طبق امارهی که میگفت نماز جمعه واجب است، عمری نماز جمعه خوندم و حال این که مصیبه به واقع نبود چی واجب بود؟ نماز ظهر. و بعد هم معلوم شد که مصیبه به واقع نیست، نماز ظهر واجب. پس فی غیر موارد الاصابه بنویسید، یعنی در مواردی که اماره مطابق واقع باشه یا نباشه؟ نباشه. اماره مصیبه به واقع نباشه، اصابت الامارات للواقع، که خب از مواردی است که درش قائل به چی میشن بعضی ها؟ اجزا. حتی و ان لم نقول، بالاجزا. حتی اگه ما قائل به اجزا هم نباشیم، حکم فعلی بعثی منفیه. میخواد چی بگه؟ میخواد بیا به اجزا ما گیر نده، چه قائل به اجزا باشید چه قائل به اجزا نباشید، در نهایت کسی که جاهل است به حکم واقعی منبعث از این حکم نمیشه، منبعث از اماره ای میشود که در حقش قائم شده، از اون منبعث میشه، به معدای اون انبعاث پیدا میکنه. بعث در قیاس با جاهل نسبت به معدای امارات اتفاق میفته، نه نسبت به حکم واقعی. پس ما چه قائل به اجزاء بشیم چه قائل به اجزاء نشیم، عملا حکم فعلی بعثی رخ نمیده. و ان لم نقل بالاجزاء، پس گیر به اجزاء ندید، گیر به اجزاء ندید. فلا فرق بین الاجزاء و عدم، پس فرقی بین اجزاء و عدم اجزاء نیست مگر در یک نقطه. در چه نقطه ای؟ این چه قائل باشی به مجزی، به مجزی بودن امر ظاهری، و چه قائل نباشی به مجزی بودن امر ظاهری، از حیث این که اون حکم واقعی به مرحله بعث نمیرسد، تفاوتی در دیدگاه شماها نخواهد داشت. فقط نقطه تفاوت اینه، فی سقوط تکلیف بالواقع، در اینکه آیا تکلیف به واقع، مثلا نماز با طهارت واقعی به سبب متعلق به سقوطه، آیا این تکلیف به واقع به جهت موافقت امر ظاهری، به جهت اینکه شما نماز با طهارت استصحابی خوندی، این یک، این سقوط بالاش بنویس اجزا، اجزا. و عدم سقوطهی، عدم سقوط چی؟ تکلیف به واقع بعد انکشاف عدم الاصابه، اصابت امارات با واقع، اصابت امارات با واقع. بالای این عدم سقوط بنویس عدم اجزا. پس فرق بین اجزا و عدم اجزا در اینه که آیا تکلیف به واقع با موافقت امر ظاهری ساقطه یا ساقط نیست. وقتی که فهمیدی این امر ظاهری تو مطابق امر واقعی نیست، به بیان دیگه آیا با این نماز با طهارت استصحابی نماز به طهارت واقعی از تو ساقطه یا ساقط نیست؟ این هم از این. بسیار خوب، مطلب فکر میکنم انشاءالله حول الله روشن و واضحه. و سقوط و تکلیفه، آقا سقوط رو گفتم چی بنویسی بالاش؟ اجزا، آفرین. سقوط تکلیف به سبب حصول غرض تکلیف یا به سبب عدم امکان تحصیل غرض، بار شما لعدم داره یا به عدم داره؟ به باشه خیلی خوبه، بدون این که مرحوم آخون بفهمه لعدم بکن به عدم، قال قضیه رو بکن. سقوط تکلیف و فقایلتون هست سه تا وجه داشت برای اینکه اجزا ثابت بشه. یک، تمام غرض از تکلیف واقعی حاصل بشه. دو، بخشی از غرض حاصل بشه اما بخش باقی مانده قابل استیفا دیگر نباشه. سه، بخشی از غرض حاصل بشه و بخش باقی مانده تحصیلش واجب نباشه. سه حالت از چهار حالت کار به چی میکشید؟ اجزا، در جایی که اماره از باب سببیت حجته، جایی که اماره از باب سببیت حجته. شد شبیه عوامر اضطراریاتون هست که انشاءالله. خب این یک، سقوط تکلیف به حصول غرضه میشه یک، او به عدم امکان تحصیل غرض، عدم امکان تحصیل غرض، این هم میشه چی؟ دو. آقا سهشو نگفته، سهش چیه؟ این که غرض تماما حاصل نشه، اما خب باقی مانده غرض هم واجب و تحصیل نباشه. این ایشون نگفته، قبلا اشاره کردم در بحث‌های قبلی، اینی میشه ضمن همون اولی گنجاند. این که میگه سقوط تکلیف به حصول غرض خودش دو قسم داره، سقوط تکلیف به حصول تمام غرض این یک، و سقوط تکلیف به حصول بخش مهم غرض، به این معنا که باقی مانده دیگه مهم نیست، واجب و تحصیل نیست. این هم از این روشن بحث. بسیار خوب، حالا خوب دوستان من عنایت بفرمایند، مطلب دقیق. و سقوط و تکلیفه به حصول غرضه، بنویسید به حصول تمام غرض یا به حصول بخش مهم غرض، به گونه‌ای که بخش باقی مانده واجب التحصیل نباشه، یا به عدم امکان تحصیل غرض. این سقوط یعنی این اجزاء، گفتم سقوط یعنی چی؟ یعنی اجزاء غیر تصویب المجمع علا بطلانه، خبر سقوط این غیر از تصویب است که اجماع بر بطلانشه. کدوم تصویب اجماع بر بطلانش هست؟ و هو میخوره به تصویب مجمع، و هو خلو الواقعت عن الحکم، این که اصلا در واقع جاهل حکم نداشته باشه. خلو الواقعه یعنی اون فعل، عن الحکم از حکم، نسبت به کی؟ نسبت به جاهل. حواستون جمع باشه، عالم و جاهل فرق میکنن حسابشون. اینکه واقعه نسبت به جاهل خالی از حکم باشه، غیر ما حکمی که عدت الیه الاماره، هیچ حکمی در فعل نسبت به جاهل نباشه غیر معدای امارش. اگه امارش گفت حرامه، حکم واقعش هم بشه حرام. اگه گفت حلاله، حلال. اگه گفت واجبه، بشه واجب. به تعبیر دیگه تصویب به این معناست که احکام واقعی جهال تابع معدای اماراتشون باشه، تابع معدای اماراتشون. کیف این استفهام انکاریست. اگر یاد مبارک باشه، جلسه قبل دو تا اشکال بر بطلان تصویب گرفتیم، یک منافات داره با قاعده اشتراک، دو گفتیم وقتی که فقها میگن حجیت اماره، دو تا اشکال لفظ از لسان علمای امامیه گرفتیم، گفتیم که امامیه قائلن به قاعده اشتراک این با تصویب نمیسازه، یک، و دو اینکه امامیه در باب حجیت امارات میگن هرگاه مکلف شک کند در حکم واقعیش، اماره در حق او حجت است. شک که در چی کنه؟ حکم واقعی. پس معلوم میشه مکلف جاهل، مکلف شک را حکم واقعی است، ولی اگر حکم واقعی وجود نداشت، شک در اون مطرح نبود. کیف بنویسید، کیف یعنی کیف یکون الاجزاء، کیف یکون الاجزاء به معنا خلو الواقعت عن الحکم، عن الحکم الواقعی. چگونه است که اجماع بخواد همون تصویب مجمع علی بطلانه بشه، بشه خلو واقعه از حکم. و کان الجهل، و حال اینکه جهل به واقعه، به ها به چی میخوره؟ واقعه، استفهام انکاری. در حالی که جهل به واقعه، حالا یا به خصوصیات واقعه، میشه شبهات موضوعیه، بغلش بنویسید، یا به حکم واقعه، میشه شبهات حکمیه، شبهات حکمیه. بالاخره یه جهلی باید داشته باشه، جهل موضوعی یا جهل حکمی. کان الجهل بالواقعت مأخوذن فی موضوع الامارت، ها رو چی بزنیم؟ اماره، اخذ شده در موضوع اماره. دو نکته باز باب توضیح، دو نکته، یک آقا جهل شما یا موضوعی است یا حکمی، مثلا نمیدونی این گوشتی که واسط آوردند چه خصوصیتی داره. الان واقعه که یعنی فعل در مثال ما اکل لحم مشکوکه، اکل لحم مشکوکی که جلوت هست آیا اکل المزکاست یا اکل المیته؟ نمیدونی، چون نمیدونی این گوشت آیا تزکیه شده درست یا تزکیه نشده. چه جهل به خصوصیت واقعه، جهل به خصوصیتش که این اکل اللحمی که باش مواجهی چه خصوصیتی ده، اکل المزکاس یا اکل المیته. حکم خوب بلدی ها، مزکا باشه حلال، میته باشه حرام. گاهی اوقات جهل هم به حکم واقع است، به حکم واقع است. جزئیاتو خوب میدونی، شطور مرغ رو گرفتن جلو خودت سر بریدن، رو به قبله اوداج اربعه بریده شد، بسم الله هم گفته شد، همونو سیخ زدن، کباب کردن، کباب شطور مرغ. اما شک میکنی به هر حال آیا شطور مرغ حلاله یا حلال نیست، محل اختلافه. بعضی میگن حلال، بعضی میگن حرام، مثل خرگوش مثلا. بسیار توضیح دوم، این که میگه مأخوذن فی موضوع الاماره، یعنی مأخوذن فی موضوع حجیت الاماره. ولی اماره که اصلا موضوع نداره، چون اماره که حکم استش، که حکم موضوع دارد. اماره خبر ثقه، خبر ثقه که از سنق احکام نیست. اونی که حکمه چیه رفقا؟ حجیت اماره است، اینه که حکم به حساب میاد. اینم توضیح دوم. فلا بد من ان یکون الحکم الواقعی، پس باید بر مبنای امامیه. امامیه میگن اماره حجت، در این حال هم بعضیاشون در بعضی از موارد میگن این اماره که حجت شده مجزی است. خب بعد میپرسیم ببخشید این اماره حجتی را که میگید مجزی است، موضوعش چیه؟ میگن شک که در حکم واقعی. همونه که میگن مجزی است، وقتی ازشون سوال بکنی موضوع این حجیت اماره ای که مجزی شده چیه، میگن این است که مکلف شک بکند در حکم واقعی مربوط به خود. پس معلوم میشه واسه این مکلف شاک و جاهل حکم واقعی قائلند، که شک در اون موضوع حجیت اماره ای میشه مورن که در نهایت حکم به اجزایش میکنه. فلا بد من ان یکون الحکم الواقعی به مرتبته، بنویسید به مرتبته الانشائیه، به مرتبته الانشائیه محفوظون، محفوظ باشه فیها، فی موارد الامارات، فی موارد الامارات. اگه دقت کرده باشید مرحوم آخون از نیمه بحث دیگه اصلا اصول رو گذاشت کنار، بحث رو چی بحث؟ رو اماره. حکمتش چیه؟ ببینید بالا میگه کسائر موارد الامارات، دیدید؟ یه خود پایین‌تر که بیاد باز اینجا مثلا میگه غیر ما عدت الیه الامارت، و غیر صفت الحکمه، الحکم غیر ما عدت الیه الاماره. تو باز اینجا لفظ اماره رو آورده. حکمتش همونیست که قبلا گفتی، که اصلا بحث تصویب در مورد اصول عملی مطرح نشد. اگر بخواید فرقی بذارید، باید فرق بین تصویب در امارات و اجزاء در امارات بذارید، ولی اصول اصلا در محدوده نظر قائلین به تصویب وارد نشد. کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. من یه جنبندی از بحث اجزاء بکنم ثواب داره، یه جنبندی از بحث اجزاء. یا به واقع قطع دارید یا به واقع قطع ندارید. اگر به واقع قطع داشتید و قطعتون مخالف در ریاد مجزی نیست. تذنیب اول مجزی نیست. و اگر به واقع قطع نداشتید یا بر واقع اماره ای قائم شده یا اماره ای قائم نشد، یا اماره ای بر واقع قائم شده یا اماره ای بر واقع قائم نشد، اگر اماره قائم شد و مطابق واقع نبود، هیبت فرض خلاف بکنیم ها، اجزا در موارد کشف خلاف فقط، اگر بر واقع اماره ای قائم شد که مطابق واقع نبود، اینجا از دو حال خارج نیست، یا این اماره مثبت موضوع منقه موضوع این یک، یا مثبت حکم منقه حکم، این هم میشه چی؟ میشه دو. اگر منقه موضوع باشه فرض اول، خود دو حالت داره، یا حجیتش از باب فریقیت مجزی نیست، یا حجیتش از باب سببیت مجزی هست، بسته به این که مبنای حجیت چیه. اگر از باب طریقیت مجزی نیست، اگر از باب سببیت مجزی هست. و اگر این اماره تو منقه حکم اصل تکلیف رو اثبات میکنه، مطلقاً مجزی نیست، مطلقاً مجزی نیست. این هم از این. حالا بیایم اونجایی که نه علم و قطع و نه طریق و اماره، چی در دست توی جاهل افتاده؟ اصل عملی، اصل عملی. اگه در قیاس با واقع مشکوک، اصل عملی در حق جاهل است. ایشون میگه اصل عملی بر دو قسمه، یا منقه موضوع مجزی است یا منقه حکم مجزی است، یا منقه موضوع مجزیه مثل اصالت و طهاره، یا منقه حکم مثل استصحاب وجوب نماز جمعه مجزی نیست. این مال مبحث اجزا. یه نفسی از اعماق وجود مرحمت بفرمایید، وارد فصل چهارم از فصول 13 گانه چی میشیم رفقا؟ از فصول 13 گانه مبحث اوامر، از فصول 13 گانه مبحث اوامر. رفقا مبحث اوامر 13 فصل داشت. اولیش مادت الامر تمام، دومی صیغه الامر تمام، سومی شما بگید اجزاء بود تمام، چهارمیش مقدمه واجبه، مقدمه واجب. تا آخر محدوده امسال ما خیلی هنر کنیم این فصل رو تمام کنیم. من وقتی که یاد این بحث مقدمه واجب میفتم، یاد سلسله عباسی میفتم، خیلی طولانی و مفصله، معمولا دیگه در میانش عمر قد نمیده. به هر حال مبحث مقدمه واجب رو فقط از مباحثی است که در نهایت مرحوم آخوند با نیم خط تکلیفش رو مشخص میکنه. میگه اصلا قضیه وجدانیه، وجدانیه. چی وجدانیه؟ این که اذا وجب شیئون وجبت مقدمتو، اگر چیزی واجب شد مقدمش هم واجب. اما یه امری که ایشون با یک وجدان ختمش میکنه، یه بحث عریض و طویل و مفصلی داره که بیا و ببین. و البته لابلای این بحث نکات علمی قابل استفاده فراوانی هم مطرح میشه که انصافاً حائز دانستنه. مثلا تقسیمات متعددی رو خواهید آموخت در باب مقدمات، نیز تصمیمات عدیده‌ای رو خواهید آموخت در باب واجبات، این تقسیم بندی ها خود ارزشمنده، اصطلاحاتی به دستتون میده که بعدها میتونید در مذاکرات علمی ازش بهره بگیرید، لااقل پوز بدید. دیگه لااقل فایده شده. خب دوستان عنایت بفرمایید، ما در مبحث مقدمه واجب چی میگیم؟ خواهشن بفهمید. یعنی یه چیزی الان میخوام بهتون بگم خیلی روشنه، اما اگر از طلبه هایی که مبحث مقدمه واجب رو طول و تفصیلش ظرف چند ماه خوندن همین سؤال رو بپرسید، خیلی هاشون بلد نیست که اصل بحث چیه؟ اصل بحث چیه؟ اصلا چی میخواییم اثبات کنیم؟ سر کیو میخواییم بتراشیم؟ رفقا ببینید، اصل بحث اینه که آیا عقلن، پس بحث شد چی؟ عقل. آیا عقلن ملازمه هست؟ اصلا تمام ملازمات مال عقله. اینو چون بگم فل جمله بدان، تمام ملازمات مال عقل، حاکم در حتی ملازمات عرفیه، حتی ملازمات اتفاقیه. در وقتش گفتیم همه اینها برمیگرده ملازمه عقلیه. آیا عقلن ملازمه هست؟ بین چی و چی؟ بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه. وجوب شرعی مقدمه. آقا جنس ملازمه چی شد؟ عقلی. اما طرفین ملازمه چیه؟ شرعی. و الا رفقا هیچ آدم عاقلی تردید نداره که به حکم عقل وقتی ظلم مقدمه ای واجب باشد، مقدماتش هم واجب الاتیانه. احدی در وجوب عقلی مقدمات واجب تردید نداره. ما از طریق ملازمه عقلی میخوایم چی اثبات بکنیم؟ وجوب شرعی مقدمات واجب را. وجوب شرعی. به همین جهته که متأخرین برخلاف مرحوم آخوند گفتند مقدمات واجب واجب نیست. مگه عقل ندارن متأخرین؟ چرا؟ منظورشون واجب شرعی نیست، بلکه صرفا واجب عقلیه، به حکم عقل لازم الاتیان. همینو بس. به تعبیر دیگه، آیا شارعی که جعل الوجوب علی الصلاح، جعل الوجوب علی مقدمات الصلاح املا؟ یه مکانی باید تهیه کنی مباح باشه، یک لباسی باید تهیه کنی پاک باشه و مباح، وضوئی باید بگیری، جنابتی رو باید برطرف بکنی، به هر حال مقدماتی میخواد دیگه، اینجور نیست؟ اینا همه آیا شرعاً واجب شده همونطور که خود نماز واجب شده یا نه؟ حالا ایشون در بحث ما به دیدن و روش همه جایی و همگانیشون مقدماتی رو ردیف میکنن که فای حسنش همین نظم در طرح بحث هاست. اول مقدماتیشون برمیشموره، زوایای تاریک بحث رو روشن میکنه، بعد وارد محل نزاع میشه بدون اینکه هیچ تاریکی و ظلمتی در حواشی و پیرامون بحث باقی مانده باشه. شش تا مقدمه ایشون در بحثشون میفرمان، شش تا مقدمه. اولین مقدمه ای که بیان میکنن اینه که اصلا بحث وجوب مقدمه، بحث وجوب مقدمه یک بحث اصولی است، یک بحث فقهی. بحث وجوب مقدمه آیا اصولی است یا فقهی؟ رفقا ببینید فرق اصول و فقه میدونید چیه؟ فقه علم استنباط حکم فعل، فقه علم استنباط حکم فعل، اصول علم طریق استنباط حکم فعل. طریق، ما در فقه عهده‌دار استنباط حکم فعل میشیم، در اصول به دنبال طرق استنباط حکم فعلیم. به دنبال چی رو فقط؟ طرق استنباط حکم فعل. این تفاوت بین این دو علمه. حالا مبحث ما رفقا از سنخ استوان است. یه تیکه لوله رو فرض بگیرید، استوانه دیگه، یه تیکه لوله. اگر این لوله از پهلو نگاه بکنی چی میبینی؟ یه مستطیل. اگر از بالا نگاه بکنی چی میبینی؟ یه دایره. بالاخره این جزء مستطیل هاست یا جزء دوائره؟ کدوم؟ بسته به زاویه نگاه. بحث ما هم از همین سنخ، بسته به این است که از کدام دریچه به مسئله نگاه کنی. رفقا اگر ما نگاه کنیم به ملازمتی که بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه هست، اگر از این زاویه نگاه کنیم، از زاویه ملازمت بین این دو وجوب، وجوب مقدمه و ذل مقدمه، اگر از این زاویه نگاه بکنید، یک بحث اصولی میبینید، یک بحث اصولی. چرا؟ چون این ملازمه یکی از طرق استنباط حکم فعله. میخواییم ببینیم آیا وضوء نماز، آیا تیل مسافت حج که مقدمات واجب محسوب میشند، حکمشون چیه؟ یکی از طرق استنباط و حکم این وضوع، حکم اون تیل مسافه، ملازمت بین وجوب واجب و وجوب مقدمات واجب. و اساس این ملازمه از این طریق استنباط میکنیم که این وضوع و اون تیل مسافه چی اند؟ واجبند. استنباط وجوب شد به طریق چی؟ ملازمه. پس ملازمه میشه از اون طرق استنباط که در علم اصول باید بهش پرداخت. واضحه؟ حالا اگه شما همین استوانه رو از یه زاویه دیگه، بحث ما رو از همون بحث ما از یه زاویه دیگه نظر کنید، بیا سراغ مقدمه واجب، بگید آقا مقدمه واجب واجبه یا نه؟ این نحوه بیان بحث فقهیه. مثل این که آیا نماز صبح واجبه یا نه؟ آیا دعا به هنگام رؤیت هلال واجبه؟ این چجور بحثاییه؟ بحثای فقهی. سخن از وجوب فعله، سخن از وجوب فعله، مربوط میشه به علم استنباط چی رفقا؟ حکم فعل. میخوای استنباط بکنی حکم فعل، حالا این فعلی وقت نماز صبح یا مقدمه واجب. با این روی کرد بحث ما میشه بحث فقهی. خب کدوم روی کرد رو حاکم کنیم؟ اگر به بعضی از عناوین نظر بیفکنید، اگر به بعضی از عناوین نظر بیفکنید، میگن فصلون فی وجوب مقدمت الواجب، فصلون فی وجوب مقدمت الواجب، خیلی از عناوین بحث ما اینجور اومده. خب اگه اینجور باشه با کدوم روی کرد میسازه؟ اصولی یا فقهی؟ فقهی. انگار بحث ما از وجوب یک فعله، بحث ما از طریق استنباط نیست، بلکه از نفس استنباط حکم فعل. اما گول این عناوین رو نخور. این بحث رو کجا مطرح کردند؟ تو علم اصول. و اصل آن است که هر بحثی در هر علمی مطرح شود استطرادی نباشد، تردن للباب ذکر نشده باشه. اصل اینه. لذا چه اصراریست که بخواید بحث و ماهیت فقهی بدید بعد بگید این بحث فقهی در علم اصول استطرادن مطرح شده، مثل بحث قاعده لا ضرر که میگن اصولی نیست، فقهی استطرادن آمده. چه اصراری؟ حالا که میشه با روی کرده اصولی به قضیه نظر افکند، وجهی برای پیمودن راه استطراد وجود ندارد. خوبه؟ بخونی؟ جان من نه بخونی؟ بخونی. آقا فصلون، فصل چندم، چهارم، فی مقدمت الواجبه خب و قبل الخوز. خوز یعنی فرو رفتن، خاز فی الماء در آب فرو رفت، نشانه از ورود محققانه است، کنایه از ورود با عمق و دقت، نه سرسری. و قبل الخوض فی المقصود، مقصود چیه؟ اینکه مقدمه واجب بالملازمه واجب یا نه. ینبقی شایسته است رسم امور، رسم امور ستتن، چند تا؟ شیشتا. الامر الاولو، اما امر نخست، اما امر نخست. ببینید رفقا، در امر اول ما میخواییم بگیم ماهیت مسئله مقدمه واجب چیه، اصولی یا فقهیه. در واقع حرف این است که مسئله ما اصولی است، این یک بار روی کرده عقلانی، این هم دو. اصولیشو الان گفتیم، عقلانی بودنشو فردا میگیم. اونی که در امر اول بحث میشه اینه که مسئله ما اولا اصولیه، ثانیا عقلیه. اصولیشو الان، عقلیشو فردا، وقتیه نیست. ظاهر آن است که آنچه که مهم است و بحث میشود از آن، ان المهم المبحوثان فی هذه المسئله البحث و خبر عنه، اونی که مهم است و مورد بحث، بحث از بکش، خطو میگم بکش، عن الملازمته بین وجوب شیء و وجوب مقدمت شیء، بین این دوتا وجوب، ملازمه بین این دوتا. آقا چرا بعد با فا میگه فتکونو مسئلتن اصولیتن؟ چرا اینجور میگه؟ آها، وقتی بحث از ملازمه شد، بحث از طرق استنباطه، بحث از نفس استنباط حکم نیست، چون ملازمه در طریق استنباط حکم واقع میشه، باش میشه حکم مقدمات واجب رو مثل وضو، مثل تیل مسافه استنباط کرد. پس حالا که بحث از ملازمه است، حالا که بحث از طریق استنباطه، تکون المسئلت و مسئلتن اصولیت، این است. نه اینکه بحث از نفس وجوب مقدمه باشه، نه اینکه بحث از نفس وجوب مقدمه باشه، کما هو المتوهم من بعض العناوین، همونطور که از بعضی از عناوین توهم شده، یعنی بعضی از عناوین یه همچین گمانی ایجاد میکنه، نه اینکه برخی فکر کردن که فقهیه ها، نه اینکه برخی گفته باشن بحث اصولی نیست ها، نه، بعضی از عناوین خواسته یا ناخواسته، احتمالاً ناخواسته اینجور القا میکنه که سخن در اصل وجوب مقدم است، یعنی ماهیت چی داره؟ فقهیه. لا ان نفس وجوب المقدمه کما هو المتوهم من بعض العناوین، هو رو بزن، کون البحث عن نفس وجوب المقدمه، کون البحث عن نفس وجوب المقدمه، متوهم از بعضی از عناوینه. در حاشیه ما نوشته مطارح الانظار، اینجور تیتر آورده، القول فی وجوب المقدمه، اینو بحث از استنباط حکم یک فعله، القول فی وجوب المقدمه. این جور عناوین شایبه سازه. کی آقا این کی نتیجه بحث از نفس وجوبه، نتیجه بحث از نفس وجوب مقدم است، نه اینکه فکر کنی بحث از نفس وجوب مقدم است تا اینکه تکون المسئله تو فرعیتن. یعنی چی فرعیتن؟ یعنی فقهیتن. فرعی یعنی فقهی، فروع دین فقه. و ذالکه این فرعی در مقابل اصلی است دیگه، اصول فروع. در کلمات علمای امروز معمولا به جای ملازمه از واژه اقتضا استفاده میشه، از واژه اقتضا. یعنی میگن که هل الامر به شیئن یقتضی الامر به مقدماته، هل وجوب شیئن یقتضی وجوب مقدماته، تعبیر اقتضا. گاه تعبیر استلزام مطرحه، هل الامر به شیئن یستلزم وجوب مقدماته. اون اقتضا استلزام این ملازمه، نه همش یکیست، یک و خلط نفرمایید، همش یکیست. و ذالک لوضوح، و ذالک آقا ذالک رو به چی بزنیم؟ اینکه بحث از نفس وجوب مقدمه نیست، اینکه بحث از نفس وجوب مقدمه نیست. چرا؟ چون روشن است که ان البحث عن نفس وجوب المقدمه، بحث از کذالک بزن، بحث از نفس وجوب مقدمه لا یناسب آقای اصولی را. اصولی یه اسم فرده، شایسته جناب اصولی نیست، بل یناسب الفقیه، چون بحث چیه؟ فقهی میشه. خب آقا اشکال نداره که بگید استطرادن اینجا مطرح شده، فقط ول استطرادو دفع اون اشکاله. اینکه تردن للباب ذکر بشه لا وجه له، هیچ وجهی براش نیست، توجیهی نداره. بعد از این که میشود مثل بچه آدم بحث به گونه ای باشد که تکون و ان المسائل الاصولیه، بنویسید ان طرق الاستنباط. وقتی میتونه بحث ما در مقدمه واجب به گونه ای باشه که بحث از طرق استنباط باشه، از مسائل اصولی باشه. تکون برمیگرده به اون مسئله، تکون اون مسئله متقلته. وقتی ان آورد باید دلیل تکون به چی بخوره؟ به بحث بخوره. الا وجه یکون، یکون اون بحث ان الفلان. اگر بخواد این تکون به مسئله مقدمه واجب بخوره باید به جای ان بگه چی؟ بگه من. حواس جمع باشه، باید به جای ان بگه من، بگه الا وجه تکون و مسئله مقدمه واجب من المسائل الاصولیه. پس یا من بیار با تکون، یا یکون بیار با ان، بشه بحث از این یا مسئله از مسائل. و السلام علیکم و رحمت الله.